903-91-66 در پاسخ به سوال 183 اینکه نخستین جراحی مغز در ایران در کجا انجام شد، پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کرده. گزینه ب، شهر سوخته. در ادامه برنامه‌های این بخش صدای پایتخت این لحظه برنامه علم بهتر است به شما تقدیم میشه.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده‌ای روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشید. اینجا در علم بهتر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان، همشهریان محترم تهرانی، مخاطبان محترم علم بهتر است، سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم. من محمد حسین هاشمی ام و در طول دقایق پیش رو قرار هست مثل همیشه درباره یک موضوع علمی با هم دیگه صحبت بکنیم، موضوعی که حتما مورد توجه علاقمندان به حوزه علم قرار خواهد گرفت. لطفاً حدوداً نیم ساعت خودتون رو به ما بسپارید. اما مهمان من در این نوبت جناب آقای دکتر حمید اسماعیلی، مدیر کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال هستند. حتما در جریان هستید که در آذرماه هفته پژوهش رو ما داشتیم و گذروندیم و اتفاقات خیلی خوبی در مجموعه دانشگاه آزاد افتاد و حالا آقای دکتر اسماعیلی بیشتر از این موضوع برای ما خواهند گفت. آقای دکتر اسماعیلی سلام میکنم بهتون، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه بینندگان شنوندگان محترم. من در خدمتتون هستم، اگر امری هست بفرمایید.
بزرگ برای شما. آقای دکتر، اولا هفته پژوهش رو هرچند که ازش گذشته، اما جا داره که هم گرامی بداریم این هفته رو و هم تجلیل بکنیم واقعا از اونهایی که دارن در حوزه‌های مختلف پژوهشی در کشورمون فعالیت میکنن تا ما بتونیم که دستاوردهای خوبی رو به دست بیاریم. میدونم که در مجموعه دانشگاه آزاد هم اتفاقات خوبی افتاد در این هفته، یه مقدار بیشتر توضیح میدید از آنچه که صورت گرفت؟
حتما. ببینید، هر سال روز 25 آذر روز پژوهش در تقویم ملی در واقع ما هست و تمام دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در صدد این هستن که متناسب با این روز و هفته‌ای که حالا ختم به این روز میشه یا هفته‌ای که با این روز شروع میشه، بستگی داره اون روز توی تقویم در واقع تو اون سال چه روزی از هفته باشه. هفته پژوهش رو در واقع برنامه ریزی میکنن. توی این هفته پژوهش برنامه های متنوعی دارن که مثلا سمینارهایی برگزار میکنن، رویدادهایی برگزار میکنن، وبینارهایی برگزار میکنن، تقدیر تشکر میکنن از برگزیدگان در سال ختم به این در واقع هفته و روز پژوهش تا انشالله تهییجی بشه برای پژوهشگران محترم برای سالهای در واقع آتی. دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال به عنوان یک دانشگاه در واقع ویژه جامعه توی خانواده دانشگاه آزاد هم تقریبا امسال سال 16مش بود که این برنامه رو در واقع ما داشتیم و برنامه ریزی کردیم. ما از ابتدای هفته یعنی از 19م این برنامه ریزی رو انجام دادیم. شنبه 19م شعار ما پژوهش و فناوری مانع زدایی از تولید بوده. یک شنبه 23 آذر شعار ما پژوهش فناوری اثر بخشی اطلاعات بوده. دوشنبه 21 شعار ما پژوهش فناوری پشتیبانی از تولید بوده. سه شنبه 22 آذر پژوهش فناوری علوم انسانی و آسیب‌های اجتماعی و چهارشنبه 23 آذر پژوهش فناوری ارزش‌افزایی تولید بوده.
بله.
شعارهای روزانه ما بوده که متناسب با اونها ما برنامه‌هایی داشتیم. و در نهایت ما روز چهارشنبه اون مراسم بزرگداشت و تقدیر تشکر از عزیزانی که در سال گذشته در واقع این روز پژوهش‌های مختلف انجام دادن و ما برگزار کردیم و مراسم باشکوهی بود و تونستیم که تا حدی در واقع متناسب با ارزیابی که داشتیم قدردانی بکنیم از پژوهشگرامون.
آقای دکتر، ملاکتون برای انتخاب پژوهش‌های برتر چی بود؟
ببینید، اول عرضی بودم داشته باشم، ما در این بخش فقط پژوهشگر برتر رو انتخاب نکردیم. ما پژوهشگر برتر استاد رو داشتیم. حالا هر کدوم از اینا رو من اول در واقع
یه توضیح اگه ازش بدیم،
بعد توضیح هم عرض کنم. بعد مقاله برتر رو داشتیم، کتاب برتر رو داشتیم در حوزه ترجمه، تصنیف و تألیف. فقط استادم نبوده، ما در زمینه دانشجو پایان نامه برتر رو به دانشجو در واقع تقدیر تشکر کردیم، دانشجوی برتر داشتیم. عرض به خدمتتون که بحث کارمندان پژوهشی که در سال اخیر مثلا خیلی خوب کار کردن رو داشتیم، بحث نشریه علمی برتر رو داشتیم و در واقع عرض به خدمت طرح برون دانشگاهی برتر رو داشتیم، هیئت علمی فناور و مخترع برتر رو داشتیم، واحد فناور مرکز رشدمون رو داشتیم که حالا برتر بودن، انجمن علمی رو داشتیم، عضو فعال باشگاه رو داشتیم که در واقع فعالیت کردن، و تقریبا یه چیزی در حدود بالای در واقع 20 آیتم ما برتر داشتیم. اما برترین اینها همونطور که فرمودید پژوهشگر برتر هست که به اساتیدی در واقع ارائه میشه که در اون سال گذشته فعالیت‌های مختلف انجام دادن.
بله.
من توضیحی در مورد پژوهشگر برتر استاد داشته باشم. پژوهشگر برتر استاد از چند زمینه ارزیابی میشه. ارزیابی اول، خب ارزیابی اون مشخصات آکادمیک هست که چه رده در واقع استاد هست، مربی هست، استادیار هست، دانشیار هست. نکته بعدی مدرکش، سال اخذ مدرکش، تو چه گروه در واقع آموزشی هست. بعد از این ما وارد فعالیت پژوهشی میشیم که این استاد محترم در بازه ارزیابی که معمولا بازه ارزیابی بازه بیش از 2 ساله، یعنی استادی رو ما میگیم پژوهشگر برتر که تو 2 سال اخیر پژوهش هاش رو ارزیابی
کرده. بررسیتون در حقیقت 2 سال.
دقیقاً 2 سال اخیره. هر ساله مقاله هایی که این استاد در رده های مختلف در واقع در نشریه های مختلف ارائه داده، این مقاله ها هر کدوم با توجه به اون در واقع مکانیزم ارزیابی که هست ارزیابی میشه و هر کدوم امتیاز میگیره. جمع مقاله ها رو پس ما داریم، این مقاله ها رده بندی میشه. مقاله همایش مسلما امتیاز داره، مقاله های علمی ترویجی امتیاز داره، مقاله های علمی پژوهشی امتیاز داره، مقاله های همایش های بین المللی امتیاز مجزا داره. پس یه رده مقالات هست. رده بعدی بحث طرح‌های پژوهشی هستش که با جاهای در واقع و مکانهای پژوهشی و دانشگاهی و مکانهای صنعتی انجام داده، این هم امتیاز در واقع خیلی جامعی داره. رده بعدی که ارزیابی میشه پژوهشگر برتر، بحث کتابی هستش که این پژوهشگر نوشته، که آیا مؤلف خودش بوده، آیا ترجمه کرده، آیا تألیف بوده، آیا تصنیف بوده، سال چاپش حتما باید تو اون سال مورد نظر بود، و مخصوصا ناشری که اون رو چاپ کرده. ناشر دانشگاهی مسلما از امتیاز بیشتری برخوردار به خاطر ارزیابی که اتفاق میفته. آیتم بعدی که پژوهشگر برتر ارزیابی میشه و امتیازش تعلق میگیره، بحث طرح‌های ابتکاری، نوآوری، اختراعی اگر انجام داده، اثر بدی و ارزنده‌ای و حتی اثر هنری، حالا امکان داره که پژوهشگر بحث در واقع رشته‌های هنری باشه. آیتم بعدی بحث سردبیری، عضویت و در واقع در هیئت تحلیلی نشریات علمی و داوری در واقع مقالات هست. و آیتم در واقع بعدی که اتفاق میفته این هستش که در اون بازه زمانی چه جوایز معتبری رو داخلی یا خارجی کسب کرده. اینها آیتم هایی هستش که یک پژوهشگر برتر استاد مورد ارزیابی قرار میگیره.
سپاسگزارتون هستم. بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم.
اینجا علم بهتر است. علم به زبان ساده، اصطلاحات علمی رو خیلی ساده و راحت یاد بگیریم. اندیکاسیون چیه؟ توی پزشکی اندیکاسیون دلیل قابل قبولی برای استفاده از برخی آزمایش‌ها، داروها، اعمال طبی یا جراحیه. ممکنه اندیکاسیون‌های متعددی برای استفاده از یه عمل طبی یا دارو موجود باشه. اندیکاسیون ممکنه اغلب با اصطلاح تشخیص اشتباه گرفته بشه. تشخیص ارزیابی از وجود یک وضعیت، که حالا مثلا اینجا میگیم وضعیت پزشکی، در حالی که اندیکاسیون دلیلی برای استفاده است. متضاد اندیکاسیون یعنی ضد اندیکاسیون، که میشه دلیلی برای اجتناب از تجویز یک درمان پزشکی در مواردی که ریسک‌های درمانی به وضوح بر مزایای اون میچربه. اندیکاسیون توی پزشکی به معنی کاربرد داشتن موردی هم هسته. مثلا این دارو درباره این بیماری اندیکاسیون نداره، چون مضرات اون بیشتر از منافعشه. البته اندیکاسیون توی تمامی علوم به معنای کاربرد داشتن هستش. بذار یه مثال دیگه بزنم. یه پزشکی می نویسه برای این بیمار به علت کهولت سن و مشکلات قلبی عروقی اندیکاسیون جراحی وجود نداره و احتمال بالا وجود داره که بیمار سالم و زنده از عمل خارج نشه. متضادش هم کنترا اندیکاسیون یا همون ضد اندیکاسیونه، یعنی این مورد در این خصوص کاربردی نداره و نباید اعمال بشه و در کل لغت مذکور نوعی اکیدن ممنوعه. توی تمامی ابعاد پزشکی توی پرونده بیمار جهت اطلاع پرستار ثبت میشه تا در آینده اگه مشکلی پیش اومد پزشک مربوطه به نوشته خودش استناد کنه. برای نمونه توی آمریکا اندیکاسیون‌های داروهای نسخه‌ای توسط FDA تایید میشه و توی ایران هم توسط سازمان غذا و دارو. سعی کنید چیزی در مورد همه چیز و همه چیز را در مورد چیزی یاد بگیرید. توماس هنری هاکسلی. تا علم به زبان ساده دیگه، بدرود.
من در این نوبت جناب آقای دکتر حمید اسماعیلی، مدیر کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال هستند. میخوام ببینم که توی اون حوزه ها هم اونهایی که علاقمند هستن برای سالهای بعدی میخوام وارد شن، باید بدونن که چه در حقیقت مواردی رو باید مد نظر داشته باشن. خیلی خوبه که بفرمایید لطفا. اگر
مسلما پژوهشگر برتر استاد گل سرسبد این برگزیده های ما هست، چون تو همه موارد ارزیابی میشه. اما امکان داره یه استادی باشه که مثلا طرح به نامی نداشته باشه یا کتاب خیلی خوبی نداشته باشه، ولی در اون بازه زمانی ارزیابی مقاله خیلی خوبی داشته باشه. برای همین میتونه منحصراً در ارزیابی مقالم شرکت بکنه. توی این مقاله خب خیلی وارد جزئیات میشه دیگه. آها. که این مقاله چقدر، به قول معروف میگن هات پیپر، چقدر بقیه بهش ارجاع دادن.
درست.
آیا این مقاله در واقع جزء مقاله هایی هستش که ما در واقع توی لیست ISI داریم، دوباره JCR داریم، SGR داریم؟ اینا یه سری در واقع نمایه هایی هست که ما تو بحث‌های در واقع آکادمیک از اونها استفاده می‌کنیم. اینجا خاص مقاله ارزیابی میشه و متناسب با اون مقاله، حتی این که اون مقاله چند نفر اون مقاله رو نوشتن و اون نفری که میخواد ارزیابی بشه در مورد مقاله اسم چندمه، یعنی در مورد اینها هم ارزیابی اتفاق میفته. مسلما یه مقاله‌ای که یک استاد در واقع مکاتبات رو انجام داده که ما واژه کارسپاندینگ رو در موردش استفاده میکنیم، یعنی خودش تمام 0 تا 100 رو در واقع رفته با اون نشریه و تعداد نفراتش کمتره و دارای شاخص IF بالاتریه، مسلما امتیاز در واقع بیشتری میگیره. این در مورد در واقع مقاله بردن. اگر اجازه بدی بدون فوت وقت، چون فرمودید من برم سراغ کتاب، مثلا در واقع برتر. کتاب برتر توی چند حوزه اتفاق میفته: کتاب برتر ترجمه، کتاب برتر تصنیف و کتاب برتر تألیف. این که سال انتشار کتاب هر چه نزدیکتر باشه امتیاز بیشتری داره، این که این کتاب مورد کاربرد مقاطع کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا مسلما امتیاز متفاوتی داره، این که این کتاب چه میزان تا به حال فروش رفته امتیاز داره، این که الهاز ویژوالی بصری ظاهری این کتاب وضعیت صفحه آرایش به چه صورته، کیفیت چاپش به چه صورته امتیاز داره، از لحاظ در واقع بروز بودن مطالب امتیاز داره، از لحاظ اینکه کجا این کتاب چاپ شده در واقع امتیاز داره، و عرض خدمتتون که این چقدر حتی رفرنس داده، چه تعداد رفرنس خارجی داره. همونطور که مشاهده میکنید مثل مقاله، کتاب برتر هم وارد جزئیات میشه. در مورد دانشجوی برتر آیتماش خیلی شبیه پژوهشگر برتره، ولی تو اسکیل دانشجو. پایان نامه برتر هم پایان نامه ای که ازش مقاله های خوب استخراج شده و مخصوصا خروجی، این خیلی مهم، خروجی کاربردی داشته. یعنی ما حتما یه متقاضی از یه صنعت، یه ارگان، یه دستگاهی داشتیم و متناسب با اون در واقع تقاضایی که شده پایان نامه انجام شده و در واقع اجرایی شده. ما دیگه نشریه علمی برتر داریم که در مثلا سال اخیر چقدر به مقالات این نشریه ریفر داده شده، چقدر در رنکینگ وزارت علوم اون نشریه در واقع تونسته حائز در واقع رتبه بشه. ولی دو تا آیتم هست که من میخوام مجزا اگر وقت داشته باشم در مورد صحبت بکنم.
بفهمید.
یکی طرح برون دانشگاهی برتره. ببینید توی دانشگاه آزاد با توجه به این که کسب درآمد از شهریه هست و ما وابسته به بودجه در واقع دولتی نیستیم، چندین سال هستش که دانشگاه آزاد استراتژی این هستش که علاوه بر درآمدهای شهریه‌ای ما به سمت درآمدهای غیر شهریه‌ای بریم. یکی از اونها این هستش که ما رصد بکنیم پروژه های حل مسئله صنایع مختلف رو شناسایی بکنیم، از این طرف هیئت علمی توانمندمون در پیاده سازی نه در آموزش شناسایی بکنیم و قرارداد انعقاد بکنیم با اون صنعت، در صورتی که در قالب اون قرارداد ما بتونیم اون مشکل صنعت رو حل بکنیم، حق و زحمه اونو میگیریم و استادم منتفع میشه، صنعت مسئلهش حل میشه، استاد نفع مالیش میبره، دانشگاه هم اعتبار هم مالیش. یکی از طرحهای ما که در واقع امسال این در واقع جایزه گرفت، طرح بالای 2 میلیاردی ما بود. یعنی ما یه طرح داشتیم که این طرح هم تو زمینه هوافضا بوده، تو زمینه پهپادها بوده، ما یه طراحی انجام دادیم و این طراحی منجر به یه محصولی شد توی در واقع پهپادها و طرح برتر شد. آیتم بعدی، اگر سوالی تو این زمینه نیست من برام سوال
بپرسید. نه بفهمید.
آیتم بعدی و فکر کنم یکی از آیتم‌های جذاب هیئت علمی فناوره. که هیئت علمی ما در واقع اون بازه ارزیابی چه طرح ابتکاری خلاقانه‌ای داشته که منجر به یک محصول یا خدمتی شده که این محصول و خدمت قبلا نبوده، حالا یا اینو رفته ثبت اختراع کرده یا نه ثبت اختراع هم لزوما نکرده، ولی داره یه بیزینسی رو ران میکنه با این و در واقع داره یه کارآفرینی رو انجام میده و چند نفر دارن مشغول به در واقع کار هستن، کسب درآمد میکنن، که امسال ما 3 نفر با از هیئت علمی رو به عنوان هیئت علمی فناور در واقع معرفی کردیم.
البته فرمودید که شما اومدید و در راستای در حقیقت درآمدزایی دانشگاه آزاد این طرحی که حالا همین چند دقیقه پیش درباره صحبت کردید رو اجرا کردید، اما جدای از اون که حالا بالاخره بر اساس نیازهای صنعت یا سازمانهای مختلف شما میایید اساتیدتون رو فعال میکنید، من سوالم این هست از محضر شریفتون که این پژوهش هایی که به طور معمول انجام میشه سرنوشتشون چی میشه در مجموعه دانشگاه آزاد؟
ببینید ما توی دانشگاه کلن دانشگاه عرض میکنم لزوما دانشگاه آزاد یا سراسری نیست، کلن توی دانشگاه توی ایران دو نوع طرح پژوهشی انجام میدیم. یه دونه طرح پژوهشی نیاز صنعته که ما بهش میگیم طرحهای برون دانشگاهی که بنده عرض کردم خدمتتون ساختارش به چه صورته. طرح دومی ما بهش میگیم طرح پژوهشی در واقع دانشگاهی یا داخلی. طرح پژوهشی داخلی طرحهایی هستش که معمولا مرز علم رو جابجا میکنن. اینها مسلما متقاضی یونیک صنعت ندارن، بلکه این طرح رو استاد مورد نظر میاد معرفی میکنه به دانشگاه، دانشگاه بودجه بهش میده و خروجی میشه پیپر، خروجی میشه اون داکیومنت. اینجا یه معضلی وجود داره، منم با شما خیلی موافقم که آقا این ما چجوری نشر بدیم که مثلا اگر در حوزه هایتکی مثل آیتی در حوزه مثلا نانو یه همچین اتفاقی میفته، خب اوکی این پیپره اتفاق افتاد، چطوری ما اینو به در واقع سهم و نظر اون یوزر اصلیش برسونیم که بیاد از این استفاده کنه. حقیقتا چه بخوای این مسیره هنوز در واقع یه سری نواقصی داره. انگار آدم حقیقت چه بخواد کار واحدی مثل واحد ما که ما بریم رصد بکنیم صنایع مختلف و این طرح رو به اونها در واقع یه جورایی ارائه بکنیم و بگیم که آقا درسته الان شما فکر می‌کنید مسائلت، ولی میتونی توسعه محصول این چنین داشته باشی، میتونی ارتقاء پرسنلت این با این مدل در واقع بومی باشه. نه اونا الان واقعیت چه بخواد ما موزل داریم و باید روش کار بکنیم. نمیدونم اگه سوال شما رو متوجه شد.
بله دقیقا، خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون جناب آقای دکتر حمید اسماعیلی، مدیر کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. خیلی سپاسگزارم ازتون. خدا نگهدارتون باشه.
قربان
شما، خدا نگهدار. بسیار ممنونم از شما شنوندگان ارزشمند رادیو تهران که در این نوبت هم ما رو از علم بهتر است شنیدید. حتما فراموش نکنید که در طول در حقیقت پخش برنامه این امکان برای شما فراهم هست که به 3094 پیغام بدید و موضوعاتی که دوست دارید دربارش صحبت بشه در مجموعه برنامه‌های علم بهتر است رو به ما پیشنهاد بدید. همکارانم حتما این پیشنهادات شما رو جمع‌آوری می‌کنن و حتما برنامه‌های مختلفی رو در راستای رسیدن به پاسخ سوالات ذهنی شما حتما در تقدیم حضورتون خواهیم کرد. ممنونم از توجهتون، ما رو باز هم بشنوید. خدا نگهدار.
اینجا رادیو تهرانه و شما در ساعت 13:23 شنونده صدای ما هستید. بریم به سراغ گمشده انسان معاصر، آرامش. ترانه با صدای زنده یاد بهنام صفوی با همین نام به شما تقدیم میشه.
چه شد آرامشی داره که تو چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چه شد آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به من خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به من عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که داره که پا بند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم، بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن، بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت به من خوشبختی بخشیدی،
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافیه گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران، سوال شماره 184. بفرمایید که شهید سردار سلیمانی در کدام عملیات از ناحیه دست مجروح شدند؟ گزینه الف عملیات والفجر 8، گزینه ب عملیات طریق القدس و گزینه جیم کربلای 4. شما تا ساعت 21 فرصت دارید که با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه‌ای که انتخاب کردید به سرشماره 30094 در این مسابقه شرکت کنید. یادتون باشه که حتما شماره مسابقه رو در پیام کوتاهتون به حروف بنویسین. یکی از مخاطبان محترم صدای پایتخت با شماره 903-9166 در پاسخ به